سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که ما رو در پرنیان تیوی میبینند و همینطور کسانی که از طریق شبکه های مجازی اینستاگرام و همینطور شبکه های اجتماعی علته و همینطور فیسبوک به خصوص ما رو میبینند و این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت مونترال، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و ساعت 9 شب به وقت تهران اجرا میشه و در این برنامه ما پاسخگوی سوالات مهاجرتی شما هستیم. بعد از یکی دو تا نکته که حالا خدمت شما خواهم بود و اینکه این برنامه 72 اگر اشتباه نکنم چهارمین برنامه ما هست. امروز هم ژانویه ببخشید دوم فوریه 2018 هست و از استودیوی پرنیان تیوی در خدمت شما هستیم. علاوه بر این دو پلتفرم فیسبوک و اینستاگرام که عرض کردم خدمت شما، شما ما رو در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینید مثل گوگل پلاس و همینطور توییتر که البته توییتر ظاهراً از طریق پریسکوپ دیده میشه و در خدمت شما هستیم. امروز قبل از اینکه سوال به سوالات برسم، چون سوالات زیادی داره مطرح میشه و میخوام که قبل از اینکه وارد اون سوالات بشیم یکی دو تا نکته رو بگم. یکی در ارتباط با شکایت هایی که از وزیر مهاجرت فدرال الان در جریان داریم. ما برای چند تا کاتگوری که الان 4 برنامه مهاجرتی هست که عزیزانی هستن که بسیار زیاد منتظر شدن، یکی سرانه سرمایه‌گذاری کبک هست در مرحله فدرال، یکی هم برنامه نیرو متخصص فدرال هست که تعداد زیادی دانشجو هستن و کسانی که برنامه اقدام کردن در برنامه اکسپرس انتری، در برنامه تجربه کبکی و همینطور برنامه نیرو متخصص کبک هستن، یه تعدادی که پروندهشون در محل فدرال به درازا کشیده، همه نیستن ولی تعدادی هستن و ما بران این که اگر در هر کدوم از این کتگوری ها به حد نصاب معینی برسه تعداد متقاضیان، یه کیس مندمیس برای اون تعداد بر دادگاه فدرال طرح بکنیم با کمک یکی از مؤسسات حقوقی همکار و در این ارتباط ما در سایتمون اطلاع رسانی کردیم که میتونید ببینید که چطور میشود به این شکایت در کاتگوری مهاجرتی شما پیوست. این از این. دومین نکته ای که میخواستم خدمت دوستان عزیزان عرض بکنم این که در سایت ما مطالبی در ارتباط با سرمایه گذاری در املاک در مونترال و دیگر شهرها مطرح شده. بعضی از دوستان تصور میکنن که این برای اقامت هست، یعنی از طریق خرید ملک میتونن اقامت بگیرن. به هیچ وجه در کانادا نمیشود به صرف خرید ملک اقامت گرفت و برنامه‌های سرمایه‌گذاری و برنامه کارآفرینی مشخصی وجود دارد که در سایت ما میتونید راجع به اونها بخونید و غیر از اونها خبری نیست و مثل کشورهایی مثل دبی یا بعضی دیگر کشورهایی که شما با خرید ملک میتونید اقامت بگیرید، در خیلی کشور اروپایی هم چنین چیزی ممکن است، در کانادا و امریکا چنین امکانی وجود ندارد و اگر هم کسی به شما گفت ملک بخری که برای اقامت بگیرم شما باور نکن. این سرمایه گذاری ها در شکل مختلفی انجام میشود که خب عملا با مجموعه مورد تایید ما و همین در حال حوزه خرید ملک های تجاری اجاره ایست یا ملک های املاک مسکونی اجاره ای، در مشارکت در ساخت املاک برای اجاره، مشارکت در ساخت املاک برای فروش و همینطور تعدادی مغازه هست که باز برای در مرکز شهر مونترال برای فروش هست که اختصاصاً از این طریق فقط آفر میشه و فقط به موکلین که انبارز عملا واگذار میشود که اینا خیلی املاک بسیار خوبی است، اگر کسی بخره آینده بسیار خوبی رو دارد. گذشته از این، ما یک نکته دیگر هم خواستم اضافه بکنم بهتون که حتما باید بگم. و اون بحث باز پناهندگی است که باز شکلای مختلفی رو الان باز من ایمیل میگیرم. اولا که امپارس در زمینه پناهندگی هیچ خدماتی رو ارائه نمی کند، دوما اگر به امید پناهندگی دنبال ویزای موقت کانادا هستید، اگر برای ماندن در کانادا دارید برنامه‌ریزی می‌کنید ولی رفتید و دنبال ویزای موقتی یا ویزای دانشجوی هستید، به شما بگویم که به بیراهه می‌روید و چیزی حدود 15,000 متقاضی پناهندگی رو که با ویزاهای توریستی دانشجویی آمدن اینجا و با حالا داستان سازی درخواست پناهندگی کرده اند رو، بعضی که درخواستشون رد کردن امسال اخراج کردن، و اصلا به این ماجرا امید نبندید، چون تلفن هایی میشه افراد حتی پامشن میان اینجا با ویزای دانشجویی آمده و یه دونه این که اصلا اهل درس خوندن باشه میگه که من اومدم که بمونم، میخوام درخواست پناهندگی بدم، یا چه جوری میگه میخوام دینمو عوض کنم، چیز شبیه این. گوش اینها از این ماجراها پر است، دین عوض کردن، نمیدونم بحث حالا مشکلات جنسی، نمیدونم این داستانایی که واقعا در شأن هموطنان من هم نیست، اینها رو مطرح میکنن و خب امید دارن که پناهندگی بگیرن و خب اتفاق نمیفته و دوستان اخراجشون میکنن. یعنی اگر شما آمدید اینجا و درخواست پناهندگی دادید، دیگه پشت گوشتون رو دیدید، کانادا و حتی آمریکا رو دیده اید، یعنی این در سیستم ثبت میشه، اخراج که میشید هیچی دیگه، هیچ وقت هم این طرف ها نمیتونید بیاید. خب خانم بیتا سوال کردن که ممکنه که بعد از ارسال آپدیت پرونده سرمایه‌گذاری رد کنن یا نه بدون مصاحبه رد نمیشن؟ بله، امکان رد وجود داره و پرونده شما رد نمیشه و شما هم قرارمون این بود که هر دفعه در این زمینه نکته‌ای دارید لطف کنید و ایمیل بزنید، چون من ممکنه بدون توجه یا اسمتون رو بگم و خب بحث از جهت کانفیدنشیالیتی و مهربانی بودن اطلاعات موکلین میتونه جالب نباشه. توصیه رو باز تکرار میکنم دوستان عزیز موکل، اگر سوالی دارید، مطلبی دارید، ایمیل بزنید به info@parscanada.com یا campars.com که من خودم میبینم و پاسخ شما رو خواهم داد در برنامه زنده. مسائل مربوطات حالا ایشون که خانم بیتا که خب به طور کلی مطرح کرده بودن، ولی به هر حال به طور کلی اجازه لطف کنید و مطالب راجع به پرونده خودتون یا اسمتون رو اینجا ننویسید که من مجبور شم یا حالا اشتباهم بخونم و اصل محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشتریان مخدوش بشه. خب خانومی به اسم دهاز گفتن که میخواستم بزنم ممکنه که به کلن برای 2018 سابمیت نکنه، 2017 منظورتون حالا، چون سال کاری کبک عملا تا پایان مارچ 2018 است، یعنی اون آن چیزی رو که به عنوان سهمیه سال 2017 اعلام کرده بودن، یعنی از اول آوریل 2017 زمانش هست تا اول آوریل یا 31 مارچ 2018. برای ما هنوز در سال کاری کبک قرار داریم، یعنی هنوز سهمیه 2017 امکان اعلامش هست و بله امکان اینم هست که اصلا اعلام نشه، چون از کبک هیچ چیزی بعید نیست. حالا مسعود میگه من دوستان عزیزی که برای سلام میکنن یا ابراز لطفی میکنن رو دیگه به طور کلی عرض ارادت میکنم و سلام میگم و میرم به سراغ کسانی که سوال دارن. نوشتن که من فروردین 96 سی اس کیو گرفتم و اول تیر ماه 96 مدارک رو فرستادم و اول آبان هم ایمیل تایید ارسال مدارک رو، فکر میکنم بودن کی مدیکال بگیرم؟ واقعا کسی نمیدونه که شما حدودا کی مدیکال میگیرید، سیستم کاملا غیر قابل پیش بینی است، ولی معمولا الان توی رنج یک سال در بهترین حالت شما میگیرید از زمانی که درخواست فدرالتون ثبت شد. میخواستم بدونم رشته مدیریت بازرگانی امتیازی داره؟ خب در کدوم برنامه عزیزم، در کدوم برنامه و در چه وضعیتی؟ شما لطف کنید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، در اون صورت در خدمت شما هستیم و سوالتون هم پاسخ میگیریم. دلارام میگه که ویزای تحصیلی چقدر قطعیت دارد و اینکه آیلتس 5.5 جنرال کافی حتما باید آکادمیک باشه. برای تحصیل فقط آیلتس آکادمیک هست که میپذیرن و برای مهاجرت هم فقط آیلتس جنرال هست که میپذیرن. حالا استثناءاتی هست در ارتباط با مهاجرت که حالا کبک عملا یه جوری آکادمیک رو هم میپذیره، اما که باز ما توصیه میکنیم در مورد اونها هم برید جنرال بگیرید، به خاطر اینکه کبک فرد و روز اگر خواست پرونده هاشو کم بکنه میتونه بهانه کنه که آینا مثل اون داستان مهر و اون قصه هایی که قبلا داشته یه چیزی رو خلاصه علم بکنه. بنابراین در مورد کبک هم حتی احتیاط بکنید و جنرال بفرستید. ولی اینکه چقدر ویزای تحصیلی قطعیت داره، هیچ ویزای هیچ وقت قطعیت نداره، نه فقط ویزای تحصیلی بلکه و 5.5 هم یعنی شما انگلیسی نمیدونید، یعنی هیچ وقت برای تحصیل در کانادا با کمتر از 6.5 اصلا به فکرش نباشید. میاد اینجا نمیتونید درستون رو بخونید، گرفتار میشید، پولتون از دست میدید، داستان میشه. بنابراین این کار رو نکنید. دوست دیگری به اسم توریزمی یا چیزی شبیه این نوشته که در خصوص ویزای توریستی، من شغل پدرم قبلا قاضی بوده و الان وکیل هستن، در فرم باید شغل قبلی هم نوشته شود؟ در فرم کدام فرم؟ اگر در فرم شغل قبلی رو پرسیدن، سوابق رو پرسیدن، باید بنویسید، اگر نه که نه و الان که وکیل هستن. خب دقیقا اون سوالی که ازتون میشه رو باید جواب بدید. اگر سوال راجع به مشاغل قبلیشون نشده، حالا من نمیدونم حتی شما چه فرمی رو دارید پر میکنید، اما فرمی بذارید یک بخشی از فرمهای مهاجرتی هست که در حقیقت سوابق طرف رو میخواد و در اون سوابق طبیعتا بایستی اگر اون فرم داری پر میکنید و سوابق درش خواسته شده طبیعتا بایستی که اعلام بکنی. نوشتن که همسرم مرغداری داره و من رو میتونه به عنوان کارگر مرغداران مرغداری بیمه کنه، چون سمت دیگری مرغداری نداره، در حالی که ربط به رشته من که مدیریت هست این کار نداره برای اقامت کاری. شما وقتی این که همینقدر که توی مؤسسه بیمه باشید، معمولا عناوین بیمه خیلی مهم نیست، چون همه عملا طرف مدیر عامل هم هست، خودش رو توی لیست یه جورایی کارگر میزنه برای اینکه پول بیمه کمتری بدن. بنابراین از زاویه پذیرش سابقه کار مشکل خاصی ندارید، پوزیشنتون رو هم نامه تعریف میکنه. حتی اینکه به درد اون برنامه مهاجرتیتون بخوره یا نه بحث دیگری است، من فعلا دارم در ارتباط با موضوع بیمه و موضوع عنوان شغلی که در لیست بیمه شما آمده است دارم صحبت میکنم. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که در فیسبوک بیننده ما هستند که همچنان هنوز بهشون یک سوال بیشتر نیامده، بهتون برمیگردم. آقای حمیدرضا و مشتری ما در اینستاگرام بسیار بیشتر هستند، بنابراین اجازه بدید که یکم اینستاگرام رو بریم جلو به شما هم برسیم. خب نوشتن که میخواستم بدونم، این رو علی امزد نوشتن، میخواستم بدونم که در صورت گذروندن یک دوره فنی حرفه‌ای در کبک به اقناع طریق پی ای کیو چقدر میتونم مطمئن باشم که موافق در افتاد اقامت میشم؟ اگر از طریق پی ای کیو اقدام بکنید، یعنی وقتی شرایطش رو دارید و اقدام میکنید، وقت میتونید مطمئن بشید که اقامت بگیرید. من مطمئن نیستم که شما بتونید حالا قسمت درس و فرانسه رو جمع و جور بکنید، یعنی اون اگرای شما، اون قسمت قطعی شما اگرای منه و اون قسمتی که برای شما اگر است قطعی است. شما اگر در برنامه تحصیلی در کبک در یک از مؤسسات آموزش عالی کبک یا مؤسسه آموزش بالاتر از دیپلم در کبک مدرکی بگیرید و این مدرک الیجیبل باشد برای پی کیو، یعنی امکان اقدام برای پی کیو در اون برای اون باشد، چون هر مدرکی نیست نمیشود باشه اقدام کرد، و همینطور سطح B2 رو هم داشته باشید قطعا مشکلی نخواهید داشت، یعنی اقامت رو خواهید گرفت، این شکی درش نیست. بعد خب نوشتن امکان اقدام برای دوره مستر به زبان فرانسوی در کبک وجود دارد؟ چرا که وجود ندارد. این رو باز خانم دهاز پرسیدن. بله وجود دارد، مشکلی نیست، هم فرانسوی میتونید بخونید هم انگلیسی میتونید بخونید. خب نوشتن این کار مقداری برای بستگی داره که در اون مقداری، خانم داستان مقداری، بحثی داره که در اون مقداری چه سمتی رو برای شما قائل هستن گذشته از بحث لیست بیمتون. شارام بزرگ نیا یا شهرام، شاید برای شارام خوند شد نوشته شده، من وقت بخیر، من 33 سالم هست، با آیلتس اسکیل 7 جنرال، آیا این شانس برای اکسپرس انتری دارم؟ مجرد رشته لیسانس کامپیوتر ارشد داشت مسئولی. شما باید فرم ما رو برای شمارش امتیاز اکسپرس انتریتون، اولا که اکسپرس انتری میتونید که خب برنامه مهاجرتی نیست، اما اکسپرس انتری روش دریافت پرونده است برای 3 تا برنامه مهاجرتی. شما برید در expressentry.ir و ببینید که فرمولی هست، پر میکنید تا ببینید که آیا بنز کافی امتیاز دارید یا خیر، اون وقت معلوم میشه. ولی به طور کلی بعید میدونم که الان امتیازتون کافی باشد. ولی خب امتیاز کافی چندان معنی هم نداره در اکسپرس انتری، چون اکسپرس انتری ممکن امتیازاتش متغیر هست، یعنی آخرین امتیازی که اینویتیشن میگیره خب همیشه بستگی به تعداد متقاضی دارد که اینویتیشن میدهند. بنابراین اگر ظرفیت رو برم بالاتر که قراره تا 2018 برم بالاتر، و از یک طرف هم استانها بتونن از پول اکسپرس انتری افراد رو بردارن، بنابراین شانس اینه که امتیاز هم سطحش به پایین تر هست. نوشتن که دوستی نوشتند پارمیدا نوشتن، من و همسرم قرارداد نیرو متخصص کبک بستیم با کمپارس، امکان تغییر نوع قرارداد وجود دارد؟ از مردادی که قرارداد بستیم خبری از کبک نشده. خب باز داستان موکلین هست که تقاضایی دارن و این رو دارن در برنامه زنده مطرح میکنه، و من خواهشم از شما این هست که تقاضاهاتون رو اگر موکل ما هستید فقط از طریق ایمیل مطرح میکنید. دلیلش هم بارها گفتم، حالا هم حفظ کانفیدنشیالیتی یا اصل محرمانه بودن اطلاعات هست، و دوم که آن هم مهم هست به اندازه اولی، این که رکوردی وجود خواهد داشت. الان که این برنامه تمام بشه هیچ چیزی از این نوشته ای نمیموند که شما این سوال رو کردید، رفرنس بهش هم به این سادگی نیست. در برنامه شما 74 ساعت دقیقه فلان شما این رو به من گفتی، خب بنابراین بعدم وقتی که شما ایمیل میزنی CRM بررسی میشه، گذشته شما بررسی میشه، نگاه میکنن چه سوابقی در سیستم دارید و جواب درستی رو بهتون میدن. اینجوری که شما سوال میکنید اولا غیر قابل استناد است، دوما بحث کانفیدنشیالیتی مطرح میشه، غیر قابل بازگشت هم هست و نمیشه بهش رفرنس داد. یعنی فرد اگر الان من به شما گفتم نمیشود، یا گفتم میشود، شما نمیتونید به این استناد بکنید. بنابراین خواهشم این هست که همیشه ایمیل بزنید. ولی اما پاسخ سوال شما، بله امکان تغییر قرارداد هست، شما حتی میتونید قراردادهای موازی داشته باشید، میتونید که بکنید حفظ بکنید و حالا در بخش دیگری هم پرونده باز بکنید در برنامه دیگری. نوشتن که این رو هانی نور نوشته، میخواستم بدونم مدارک فنی حرفه‌ای امتیازی داره؟ بستگی داره مدارک فنی حرفه‌ایش، بعضی مدارک فنی حرفه‌ای امتیاز دارد، بعضی هم ندارد. خب میرسیم به مقدسی 55 که نوشتن که من که امتیازم 52 هست، حالا باید از چه طریق مهاجرت کنم؟ امتیاز در کجا 52 هست؟ اصلا من شما سیستم ساسکاچوان، کبک، کدوم فدرال اسکیل ورکر، لطف کنید فرم مهاجرت، فرم ارزیابی ما رو پر بکنید تا خدمت شما بگیم که وضعیتتون چی هست. فرم ارزیابی ما رو هم میتونید در سایت campars.com و parscanada.com ببینید. بعد از گذراندن دوره 2 ساله کالج در تورنتو چقدر طول میکشه اقامت گرفت؟ مسعود این رو پرسیده. هیچ تضمینی نداره که شما بتونید اقامت بگیرید بعد از گذراندن دوره 2 ساله کالج، و کی گفته که میتونید بگیرید؟ در استانهای غیر از کبک، اون وقت وقتایی هم که خیلی خلاصه برای افراد امکانه، یعنی برای فارغ التحصیل امکان این رو ایجاد میکنن که بتونن اقدام بکنن، همیشه با این همراه هست که حتما باید سابقه کنید، جاب آفر هم داشته باشن. به ندرت میشه در آنتاریا در فوق لیسانس و دکترا اونا که فارغ التحصیل شدند به ندرت یک ظرفیتی رو باز میکنه که بتونه بهشون نامینیشن بده. بنابراین شما در کالج اگر درستون تمام شد، اگر ورک پرمیت بهتون بدن که خب حالا ورک پرمیت یک ساله رو احتمالش بسیار زیاده که بهتون بدن و قاعدتا باید بدن، حالا بسیار زمان خود اون زمان هم داره، اگر رو بهتون بدن اون وقت باید بید یک سال کار بکنید و اگر در NOC کار بکنید، در ردیگ شغلی کار بکنید که شما رو الیجیبل بکند برای تجربه کانادایی، میتونید درخواست تجربه کانادایی بدید. رو برنامه های استان خیلی روش حساب نکنید با کالج. اما اگر بیاد کبک داستان فرق میکنه. در کبک شما همین کالج رو اگر بگذرونید و زبان فرانسه هم در سطح B2 بخونید قطعا اقامت میگیرید، نه نیاز به کار کردن دارد نه چیز دیگر. میخواستم بدونم رشته مدیریت بازرگانی، خب هیچ سال جواب دادیم. من خرداد ماه آپدیت کبک اسکیل ورکر شدم، یعنی منظورشون که گرفتم، چرا پروسه اینقدر به تأخیر افتاده؟ این چرا سوال بزرگی است که بعد از وزیر مهاجرت کبک پرسید و ما جوابش رو نداریم. نوشتم اومده که جوشکاری زیر آب و قواسی سنتی میشه اقدام برای مهاجرت که با این نیروی حرفه‌ای، شما لطف کنید فرم ارزیابی رو پر بکنید. اینا تنها ملاک ها نیست که ما بتونیم به شما جوابی بدیم. فرم ارزیابی ما رو که پر بکنید همه سوالات ما رو جواب دادیم. جاله میگه که ما منتظر مدیکال کبک هستیم، اگر ویزای توریستی بگیریم و وارد کانادا بشیم مشکلی برامون پیش نمیاد برای آزمایشات و برای کار از کانادا خارج بشیم؟ نخیر، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. برای آزمایشات هم لازم نیست که از کانادا خارج بشید، میتونید در داخل کانادا هم اینها رو انجام بدید. سارا پرسیده که یک سوال داشتم، خواستم ببینم اگر کسی گواهی نامه ایران رو نتونه بگیره به علت مصرف قرص سرع، خواستم ببینم که اونجا بخواد گواهی نامه بگیره استعلام میکنن از ایران. استعلام کردن از ایران که اصلا بی‌معنی است، کسی اینجا استعلامی نمی کند از ایران. و حالا این که دیگه نمیدونم، اگر در چیزی باید اعلام بشود و نشود قطعا مسئولیت هایی برای شما خواهد داشت. فرض بکنید که اگر قرار است شما گواهی نامه رانندگی ندهند و شما با مخفی کردن اطلاعات رو بگیرید، بعدن شرکت بیمه اگر یه وقت خدای نکرده تصادف اتفاق بیفته مسئله پیش بیاد، شرکت بیمه شما رو کاور نمی کنه. یعنی اینجور چیزا شوخی بردار نیست. بنابراین استعلامی انجام نمیشه، ولی حالا اون چیزی که شما در ذهن دارید رو هم من تایید نمی کنم. زمانی که ویزای توریستی طول بکشد میکشه چقدر وقت؟ ما 4 ماه اقدام کردیم. رو سارا پرسیده، سارا صبوری نوشته که ما 4 ماه هست برای توریستی اقدام کردیم، هیچ خبری نشده. همینقدر که خبری نشده و 4 ماه هست، یعنی که میخوام بهتون بدن جای اول الیجیبیلیتی رو بررسی میکنن. اگر الیجیبیلیتی یا اینکه میخوان بدهن یا نمیخوان بدهن رد بشود، یعنی قرار بشود که به شما ویزا بدهند، تازه پرونده شما رو میفرستن برای چک امنیتی که حالا مدت هاست که چک امنیتیشون طولانی شده و تا 6 ماه هم الان هست. و بنابراین نه، جای نگرانی نداره. خب دوست عزیزی هم نوشتند که راجع برنامه PEQ توضیح بدید. توضیحات رو باید برید در سایت ما بخونید راجع برنامه PEQ. و چون بارها گفتم که اینجا در حقیقت کلاس درس حقوق نیست که ما یکی یکی برنامه ها رو توضیح بدیم که شما تشخیص بدید که کدوم برنامه برای شما مناسب است. اگه میخواید ببینید که شما میتونید در ارتباط با یه برنامه اقدام بکنید یا خیر، فرم ارزیابی رو پر بکنید، در خدمتون هستیم. بعد نوشتن هایی میتونید در مورد شرایط سرمایه‌گذاری املاک اطلاعات بدید. اطلاعات در سایت ما هست، شما تشخیص بدید در سایت parscanada.com. در اونجا یک مقاله هست و نوشته که چجوری در چه زمینه‌ای و با چه اطلاعاتی با ما تماس بگیرید تا ما بتونیم خدمتتون باشیم. خانم ژاله این رو پرسیدن. حامد پرسیده که نحوه اثبات درآمدزایی از طریق برنامه خوداشتغالی مثلا در زمینه‌های هنری چگونه از صرف ارائه پرینت بانکی و قرارداد با یک مؤسسه خصوصی کفایت می‌کنه؟ آیا اونها 100% استعلام میکنن؟ خب اینی که نوشتید یعنی که این چیزی که میخواید ارائه بکنید که واقعی نیست و شما میخواید یه گواهی یه جایی بگیرید و بگید این پولایی که من گرفتم مال این قرارداد هاست و این کار نمیکنه در زمینه هنری واقعا. شما بایستی که گزارش حسابرسی داشته باشید، قرارداد داشته باشید و اینکه یک در حقیقت پروفایل هنری هم داشته باشید. یعنی مثلا اگر نقاشی میکشید میفروختید، هنرمند نقاش بودید، خب بایستی یک شناسنامه داشته باشه کاراتون، یک سابقه داشته باشه و خیلی سری دیگه. یعنی شما فرم ارزیابی ما رو پر بکنید یا ایمیل بزنید، شرایطتون رو بگید و ما بگیم که آیا امکان این رو دارید یا ندارید، اگر البته مدارکتون واقعی است. اگر مدارکتون واقعی، مدارکتون واقعی نیست، معذوریم. خب داستان جوشکاری یا قواسی صنعتی رو که جوابش رو دادم، گفتم فرم ارزیابی رو پر بکنید، در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز وقتی سوالتون پاسخش رو نمیشنوید دوباره ننویسید، چون من از بالا دارم میام پایین. یعنی من تک تک سوالا رو میبینم میام پایین. در من شما اگر در پایین سوالا در انتهای آخرین سوال هی سوالتون رو مطرح بکنید، چیزی رو عوض نمیکنه. یعنی زودتر به چشم من نمیاد. خب برای این صبوری کنید و صبر کنید تا برسیم به سوالتون. خب نوشتن که سلام، میشه در برنامه اسکیل بورد کبک در ایالت دیگری غیر از کبک لند کرد و ماند در این مورد و تأثیری در گرفتن شهروندی داره یا نه؟ هیچ تأثیری در شهروندی ندارد. لندتون رو در کبک بکنید و بعد میتوانید هر جایی که دیگری که میخواید برید برید. در این ارتباط هم در این مورد هم ویدیو هست در سایت parskanada.com و توصیه میکنم که حتما ببینید، همین که مقالاتی رو در سایت parskanada و هم تو وبلاگ من campparsblog.com شما میتونید در ارتباط با همین ماجرا بنویسید لندینگ در کبک، سرچ کنید در لندینگ در کبک، براتون مطالبی میاد که مطمئنا مفید هست و کمکتون میکنه. میخواستم بدونم دانشجوی دانشگاه در کبک بودن همون تجربه کبکی هست یا دوره‌های تخصصی در مؤسسات کبک جز تجربه کبکی؟ شما برای تجربه کبکی یا باید یک سال در کبک، یا دقت بکنید، یا باید یک سال در کبک با ویزای کار بکنید، یا باید که حداقل یک سال در یکی از مؤسسات آموزش بالاتر از دیپلم، مدرک بالاتر از دیپلم بگید یکی از مؤسسات آموزش کبک و زبان سطح زبان فرانسهتون هم B2 باشه. این دوره هم نمیتونه از 1800 ساعت کمتر باشد و این میشه شما رو الیجیبل میکنه یا توانا میکنند برای اینکه در برنامه تجربه کبکی اقدام بکنید، به شرط اینکه سطح زبان فرانسه شما B2 باشد که عرض کردم. بله نوشتند یه دوست عزیز ما KZAHRA17 نوشته که در مورد ویزای کاری و گرفتن اقامت از این طریق. بعضی دوستان در نوشتن هم خلاصه میکنن دیگه، از این طریق یعنی چی؟ یعنی من باید توضیح بدم در این زمینه. در مورد ویزای کار، ویزای کار کسی میتونه بگیره که اینجا از کارفرمایی کانادایی بتواند پیشنهاد شغل داشته باشد و اون پیشنهاد شغل حتما LMIA هم برایش صادر بشود، که ماجرای ساده ای نیست. این که را میفتن باز در بعضی از در تهران تبلیغ میشه یا اینکه افراد رو ترغیب میکنن به اینکه بیاد براتون ویزای کار بگیریم و بعد از طریقش اقامت بگیرید، به این سادگی ها نیست و معمولا هر زمان یک کمی شرایط مهاجرت سخت میشه روش های غیر اصولی هم زیاد مطرح میشه. دلارام میگه ببخشید ویزای تحصیلی چقدر قطعیت داره؟ که جوابتو دادم آقای خانم دلارام، کاش تکرار نمی کردید. خب حالا رسیدیم به مزفری که نوشتن من ایتالیا هستم. از اینجا به بعد دوستان عزیز اینستاگرامی منتظر باشن ما یکی دوتا سال در فیسبوک هم جواب بدیم. بعد از اینکه فیسبوک رو جواب دادیم یه میان برنامه کوچیک میریم و بعد برمیگردیم به فیسبوک، تو برمیگردیم به اینستاگرام. حمید رضا در فیسبوک پرسیده که در خصوص ویزای توریستی سوال داشتم. من کارم آیتی است و در یک جای دولتی کار میکنم، علاوه این به صورت آزادم پروژه میگیرم. ممکن است یک دفعه یک پول 50 میلیونی هر بار به حساب واریز شود، این کار آزاد از صورت پروژه‌ای که قرار شده گرفتم رو چگونه توجیه کنم؟ همچنین مبلغ رو بعد چطوری توضیح بدم؟ یک نکته، خب مبلغ میتونه محصول یک قرارداد بشه دیگه، شما بالاخره همینجوری که پول حساب شما نمیریزن. و مهم اوریج رقمی است که در حساب شما بوده است و رقم آخر. یعنی اگر فرض کنید حساب شما صفر بوده، یهو 500 میلیون تومان توش اومده و بعد دو روز بعد رفته باز صفر شده، هیچ کمکی نمیکنه. اما اگر که حساب شما دائم بین مثلا یک ورودی بین 100 میلیون یعنی یک رسوب 100 میلیون تا 300 میلیون یا 400 میلیون داشته، بالا پایین شده. حالا در این نقطه ای هم که دارید ارائهش میکنه این نقطه قابل قبولی است، یعنی عددش قابل قبول است، مشکلی نیست. بعد جلال سوهی میگه که با سلام، برادر من مایل است ویزای کار بگیرد، شانسی دارد یا نه؟ خب برادر شما رو که ما نمیدونیم ازش چیه، دیپلم فنی حرفه‌ای کلیدسازی دارد. نه، فکر نمی کنم چنین شانسی رو داشته باشن متاسفانه. زمینه اینکه صرف داشتن کلیدسازی و دیپلم اینا برای پاسخ کافی نیست، سنشون زبانشون هم مطرح است، هرچند که در ارتباط با ماجرای ویزای کار واقعا بس متفاوت است. آقای مصطفی نوشته که درخواست ویزای توریستی تقریبا 40 روز از زمان فینگرپرینت گذشته، نتیجه درخواست خبری نیست. دوست عزیز که البته موکل ما هم هستید و قرار بود موکل این فقط ایمیل بزنن، آقا مصطفی عزیز عرض کردم الان این روزها تا 6 ماه هم افراد دارن انتظار میکشن، اصلا عجیب نیست. و الله دینی نمیستن وقتی شما بخیلی در برنامه استانی آنتریو شاخه فلان توضیح دهید. گفتم ما توضیح راجع برنامه ها نمی دهیم. اگر شما علاقه من دید که ببینید در یک برنامه آیا واجد شاید هستید یا نیستید، فرم عجبه ما رو پر بکنید، ما همه برنامه ها رو با وضعیت شما تطبیق میدیم. و حمیداوی نمیشتم، من ساکن مونترال هستم و پی آر دارم ولی شاغل نیستم، آیا میتونم شوهرم رو بیارم؟ به این دلیل پرسیدم که شاغل نیستم. بله میتونید شوهرتون رو بیارید و میتونید مراجعه بکنید، پروندهتون رو ما قبول میکنیم و انجام میدیم. شهرامی میگه من تقریبا 8 سال پیش مدیکال دادم و از 8 ماه پیش ببخشید مدیکال دادم و از طریق کارفرمای نیو برانزویک گرفتم کرده بودم. هفته پیشم نامه پیگیری زدم، جواب استفاده بود که یک پروسه عادیه، میخوام بدونم تقریبا روال موجود معمولا چقدر میکشه. معمولی ندارد ولی تا 24 ماه هم ممکنه. سوچی اچ نوشته ما تقریبا 7 سال پیش برای برنامه خود اشتغالی نیو برانزویک اتمام کردیم. برنامه خود اشتغالی برنامه نیو برانزویک شما برنامه خود اشتغالی نداشته، کارآفرینی بودید که خب خیلی طولانی شد، بالاخره از کلی مشکلات یک سال دو ماه پیش تونستیم مدیکال انجام بدیم، بعد همچنان منتظریم. بله انشالله که انجام بشه. نمیشه از البته مدن از قبلی که پدر من در سپاه در پزشکی رو گذروندن، حالا شما اتمامی چقدر طول بکشه؟ معمولا تا 24 ماه، بیشتر نمیشه. حالا با تجربه این که خیلی هم توی چیز بودید، من بعد به نظرم میاد که شما حتی میتونید الان درخواست منده مست بدید، یک طرح دعوی در دادگاه فدرال بکنید، چون غیر عادی هم هست الان. حتی خب یک سال دو ماه بیشتر نیست که، چرا 7 سالش زیاده. اون قسمتی که توی فدرال بوده رو اگر بدونیم چقدره، چه مدتش توی فدرال بوده، میتونم بهتون توصیه بکنم که حتما یک سری هم به دادگاه بریم. خب بله، چون من ایتالیا هستم و دانشجو هستم اینجا، برای ویزای توریستی میخوام 150 میلیون در حساب ایرانم تمکن از خودم و حساب ایتالیام گردش بره. آیا این مبلغ در حساب ایرانم مشکل ساز است؟ مبلغ زیاد در حساب ایرانم مشکل ساز است. از چه جهت مشکل ساز است؟ چه ایرادی داره شما در حساب 150 میلیون تومان داشته باشید؟ و مبلغ حالا از نظر سیستم و از نظر اداره مهاجرت خیلی مبلغ زیادی نیست. خب جی راد میپرسه که وقت بخیر، دو سال قبل در اسکیل ورکر کبک پروفایل تشکیل دادم اما هنوز موفق به سابمیت نشدم. آیا امکان دارد که اکسپرسنتی فدرال هم ثبت نام بکنم؟ خب شما هنوز تو کبک کاری نکردید که. بله چرا امکان دارد، حتی اگر ثبت نام کرده بودید امکان داشت، هیچ اشکالی ندارد. هانی نور میگه که میشه دوستان رو به عنوان اقوام دور ثبت کرد؟ یعنی چی؟ من متوجه نمیشم یعنی چی اقوام دور رو به دوستان رو به عنوان اقوام دور ثبت کرد کجا؟ سال دوم اینه که واسه ویزای توریست اینها مظفری باز پرسه، واسه ویزای توریست کانادا چقدر سابقه سفر مهم است؟ خیلی مهم است، سابقه سفر مهم است. نوشتن برای ساسکاشون با تجربه مدیریتی میشه به اقدام کرد، فرم ارزیابی رو پر کنید. خانم آقای یا خانم حکیمی که عکستون خیلی کوچیکی نمیبینم، لطف کنید فرم ارزیابی رو پر بکنید و ببینید که چه کار میشود کرد. بستگی داره. خب امیر میگه که پروگرام استان منیتوبا کی باز میشود؟ چک بکنید وبسایت ما رو، ما از پیش نمیدونیم که چه چیزی کی باز میشود. و آقای مظفری باز پرسته که واسه ویزای توریستی من یک دعوتنامه دارم، من شخصی که آنجا هست فاقد کار است، این مشکل ساز است؟ نه، کار داشتن اون آدم نیست، مهم اینه که اون آدم چه رابطه با شما دارد. اگر برادر شماست یا از خانواده شماست، بالاخره یه چیزی باید باشد که پرپس آف ویزیت یا دلیل رفتن شما رو توجیه بکنه. من نمیتونم بگم میخوام برم پسرم یه دختر خاله یه همسایه بغلیمونو ببینم. خب یعنی کسی اونی که در حالت عادی هم ممکن شما در مملکت خودتونم نرید سراغشون، یا سراغشون نمیدید، یا منطقی نیست خیلی. حالا این دلیل میشه در کانادا هم اتفاق بیفته. یعنی وقتی شما فرض بکنید که به مثالی که زدم، مثلا با دختر خاله عروستون که دیگه نمیرید سر بزنید تو ایران بهش، یعنی اگه برای شما آمد یک دعوتنامه فرستاد، پرپز آف ویزیتتون جالب نیست. ولی اینکه حالا طرف شغل دارد یا ندارد خیلی مهم نیست، مهم اینه که شما چقدر توان مالی دارید و شما میتونید خودتون رو ساپورت کنید یا نه. پیش از این اینطوری بود، سالها پیش اینطوری بود که گفتن خب کسی که دعوت میکنه وضع مالیش چطور است. خب این یعنی مدل اروپایی، چون الان تو اروپا شما فرانسه مثلا بخواید در دعوتنامه بدهید به کسی، شهرداری ویفای میکنه که خونه چند خوابه است و وضعیت چجوری است، اصلا میشه یه نفر دیگه بیاد یا نه، از این قصه. تو کانادا این داستانه نیست. در کانادا اون کسی که میخواد بیاد بیشتر ملاک است، که اون کسی که دعوت کرده از زاویه پرپس آف ویزیت دلیل آمدن، به همون مثال حالا بیشتر تو هم با تنزی که خدمت شما عرض کردم اونه که مطرح هست، ولی در بقیه موارد این داستان است. خب نوشتن که بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد برای اقدام برای اقامت باید مدرک فرانسوی B2 داشته باشم. این اتمام کارشناسی بهرام پرسیده، اتمام کارشناسی ارشد یا عدم اتمام کارشناسی ارشد؟ اتمام کارشناسی ارشد لزوماً ملاک نیست. شما برای اینکه امتیاز کافی داشته باشید ممکن است مدرک فرانسوی لازم داشته باشید، ممکن لازم نداشته باشید، که در اکثر موارد الان بعد لازم هست. بنابراین فرم ارزیابی رو باید پر بکنید تا بتونیم ببینیم که وضعیتتون چی هست. صرف کارشناسی ارشد داشتن یا نداشتن تمام ملاک ماجرا نیست. خب اون رو هم که بحث مدیریت رو ایشون باز کرد تفاوتی نمی‌کنه. مسعود میگه که بعد از دو سال تحصیل در کالج بهتون کالج چجوری میشه اقامت گرفت؟ خب اگر در کبک درس خونده باشید خیلی ساده میشه اقامت گرفت، شرط اینکه به دور رو داشته باشید در برنامه تجربه کبکی. سمیرا میگه که میشه بپرسم هزینه وکالت شما برای مهاجرت یک خانواده 4 نفره چقدره؟ میشه بپرسید، ولی این سوال جواب مشخص نداره. یعنی که در برنامه‌های مهاجرتی مختلف قیمت‌های مختلف دارد و اینکه شما کدوم برنامه‌تون مناسب هست هم مستلزم این هست که فرم ارزیابی ما رو در وبسایت parscanada.com یا campus.com تکمیل بکنید و بعد تشخیص بدهیم که کدام برنامه برای شما مناسب و قیمت متناسب با اون خدمت شما اعلام میشه. نوشتن که این رو باز دهاز استهاز نوشتن برای دوره مستر میشه با زبان فرانسوی در کبک پذیرش کرد؟ سوال رو تکرار کردم، پاسخش مثبت بود و بعضی دوستان دوباره تکرار کردن سوالاتشون رو. خب نوشتن که این رو باز هانی نوری نوشته که آیا مدیریت بازرگانی آیلتس آکادمی که 7+1 سال سابقه کار مدرک فنی حرفه‌ای، آیا امتیاز خوبی برای مقام اقامت دائم دارد؟ فرم ارزیابی رو پر بکنید، ضمن این که برای مهاجرت بایستی که آیلتستون جنرال باشه. شادی میگه که در سرمایه گذاری کبک 2016 اگر درخواست آپدیت کبک آپدیت کنن احتمال قبولی چند درصده؟ احتمال قبولی همش به این برمیگرده که اونا چه بخواهند و ما چه بتوانیم به اونا بدهیم. لزوم قاعده ندارد که اگر کسی آپدیت گرفت الان دیگر 80% است یا 90% است یا 50% است، و بسته به این است که شما در چه شرایطی هستید از لحاظ پروندهتون. خب دوست عزیزی باز نوشته در مورد برنامه ساسکاچون توضیح بدید. گفتم توضیح در مورد برنامه ها منطقی نیست، شما فرم ارزیابیتون رو پر میکنید در وبسایت ما و ما بررسی میکنیم و برنامه مناسب شما رو انتخاب میکنیم. در مورد سرمایه‌گذاری نیو برانزویک باز توضیح دهید. حالا برنامه سرمایه‌گذاری نیو برانزویک سرمایه‌گذاری که البته نیست، کارآفرینی نیست، برنامه بسیار محدودی از طریق ایجنت های محدودی هم پرونده میپذیره. ما در نیو برانزویک کار نمی کنیم فعلا، حالا ممکنه بعد 2018 بتونیم باز بکنیم ولی قاعدتا کار نمی کنیم. ما در ارتباط با برنامه پی آی پرنس ادوارد آیلند الان امکان اقدام داریم، جزئیاتش رو در سایت خواهیم نوشت و سرمایه گذاری که به خوب طبیعتا همیشه هستیم و مدرک فنی حرفه‌ای هم امتیاز داره. این رو پرسیدن گفتم بعد این رو الان داره همش تکراری میشه. دوستی پرسیده عضویت در هیئت مدیره شرکت نیمه دولتی امتیاز محسوب میشه برای ساسکاچوان؟ آخه اصلا این که شرکتش نیمه دولتیه یا دولتیه یا شما اون شغلتون، اون عنوان شغلی شماست که مهم است. عضو هیئت مدیره هم میتونید نباشید، مهم این است که چی کار میکنید. حالا میتونه پوزیشنتون مدیریتی غیر مدیریتی باشه، بسته به این که در چه NOC قرار میگیره، چه کتگوری قرار میگیره. مشاغل رو آمدن در کانادا بهش کد دادن، یعنی یک عنوان شغلی هست و حالا یه سری زیر عنوان هم مشاغل دارن، یه کد NOC دارد و اون NOC باید دید که های در ساسکاچوان قابل قبول هست یا نه. باز میرسیم به شاه بیت ماجرا که باید فرم ارزیابی رو پر بکنید. باز نوشتن در مورد خود اشتغالی صحبت بکنید. خود اشتغالی فقط در برنامه فقط فدرال هست که باز است فعلا در برنامه خود، یعنی در ژانویه 2018 که صحبت میکنیم. خود اشتغالی فدرال هم برای هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان هست و بیشتر میخواید بتونید فرم ارزیابی رو پر بکنید، شرایطتون رو درش بررسی بکنید یا ایمیل بزنید به info@parskanada.com. نوشتن که لیسانس مدیریت بازرگانی که تکراری است. ندا میگه که سابقه کار باید حتما با بیمه باشه، بدون سابقه بیمه هم قبول است یا نیست؟ بیمه بایسته که حتما باشد برای اثبات سابقه کار شما. حالا گاهی ممکنه که در بعضی برنامه ها به طور مقطعی بیمه اهمیت کمتر پیدا بکنه یا اینکه بهش کمتر اهمیت بدن، ولی معنیش این نیست که واقعا میشه گفتش که آقا سابقه بدون بیمه هم اوکیه. اگر هم که با شما در سیستم قراردادی ببندند، با قبول ریسکش از طرف شماست و مسئولیتی ما نمیپذیریم در ارتباط با سابقه کار بدون بیمه. از طریق اسپانسرشیپ همسر، این رو علیرضا پرسیده، برای کانادا اقدام کردم. 2 ماه پیش ایمیل داشتم که مدارک رفته اداره ویزای آنکارا، خیلی بیشتر طول میکشه. به خصوص این روزها که احتمالا بک‌گراند چک هم کمی طولانی تر شده است. 2 ماه چیزی نیست، مینیمومش که 6 ماه است. سلام، من پرونده توی کنپارس دارم. نه، باز کردم ولی هنوز سایت باز نشده برای کبک. آیا کلن باز میشه یا نه؟ این رو منصور پرسیده. این که عرض کردم واقعا نمیشه گفت باز میشود یا خیر، ولی دلیلی هم نداره که نشود. البته قول 2017 شون رو هم همچنان فرصت اجرا دارند و همچنان میتونن این کار رو بکنن، چون تا آخر مارچ 2017 امکانه در حقیقت همون سال کاریه 2017 هنوز قرار داره، 2018 ببخش، یعنی تا مارچ 2018 هم اگر باز بکنن، تا پایان مارچ 2018 هم اگر باز بکنن، قول سهمیه 2017 رو که داده اند عمل کرده اند به تعبیری دیگر. چرا؟ چون سال کاریه داره مجرد کبک از 1 آوریل تا 31 مارچ، تقریبا یعنی با سال تقریبا خورشیدی ایرانی تطبیق داره. حالا با کمی این چند روزی من خب شهرام بزرگ نیا میگه که با سن فلان. خب اینو جوابتون دادم، فرم ارزیابی لطفا پر بکنید. نمیشن با امتیاز 335 میتونم امید داشته باشم برای اکسپرس انتری. در حال حاضر خیلی نه، ولی باز نمره زبان بالاتر بیاری. ضمن این که عرض کردم ممکنه که اسکور پایین تر بیاد به دلیل اینکه هم استان ها قرار است از پول بردارن، هم که ممکنه ظرفیت بالاتر بره. نوشته دوست عزیزی عنایت، به نظرم اول اسمشون عنایت. نوشتن واقعا بعضی وقتا راهی برای مهاجرت قانونی وجود نداره، بعد چه کار کرد؟ خب این سوال پرمغزی، بعد چه کار کرد؟ بعد غیر قانونی حتما اقدام کرد؟ نه. اولا که راه های مهاجرت قانونی یک جور تطابقی هم دارد با میزان موفقیت شما. یعنی اگر واقعا اگر کسی با دیپلم و زبان مثلا بسیار ضعیف میخواد بیاد و مهاجرت بکنه، طبیعتا برای مهاجرت قانونی یک راه های مهاجرتی که وجود دارد نمیتونه، و این آدم اینجا هم بیاد فایده نداره، یه عمرشو تلف میکنه. یکی این نکته است. بنابراین همینقدر که شما در برنامه های مهاجرتی الیجیبل هستید، یک نوع اندیکیشن یا دلیلی هم هست که احتمال زیاد شانس موفقیتتون در کشور بیشتر هم هست. نکته دوم که در نظر بگیرید اینه که برنامه ها دائم در حال تغییر، قوانین در حال تغییر است. ممکنه کسی امروز الیجیبل نباشد فردا باشد. یعنی این که اینها همیشگی نیست. شما اگر امروز امکان اقدام برای مهاجرت رو نداری، ممکن فردا داشته باشی. دوستان بدونن که 10 دقیقه دیگه ما بیشتر در اینستاگرام نیستیم، به خاطر 7 دقیقه چون اینستاگرام از 100 به طور اتوماتیک قطع میکنه. بنابراین اگر سوالتون باقی مان، زمانی که ما برمیگردیم میتونید، چون چند دقیقه برمیگردیم و بعد از انتها سوالات رو پاسخ میدیم، و این فاصله هم که شما نیستید و فیسبوکی ها میپردازیم. خب بعضی سوالات واقعا تکراریه و ای دوستان تکرار کردن، شاید تقصیر منه که از اول نگفتم که نباید تکرار کنیم. خب نوشتن میخوام برای کارشناسی برم تحصیل کنم، چی کار کنم؟ خب بعد ببینید وضعیت زبانتون رو اول به خودتون سر بزنید. اگر 6.5 به بالای آیلتس رو دارید، نمره مدرسه‌تون هم نمره قابل قبول است، معدلتون اگه 12 و 13 هست فراموشش کنید، و اگر بالا هست و پول کافی هم دارید برای اینکه از این تاثیر رو بدید، خب بله ممکن. چرا که بله. در مورد جاب آفر و پی ان پی رو چجوری میتونم بگیرم؟ جاب آفر گرفتنی نیست، دادنیه. یعنی اگر یک کارفرمای شما رو بخواد، المایی هم برای شما بگیرد. دوست بعدی هم که پرسن در مورد ویزای کار و اقامت توضیح بدید. ویزای کار چیز ساده ای نیست. نمیدونم چرا در ایران فکر میکنن که ویزای کار گرفتن خیلی کار ساده ایست. ویزای کار گرفتن کار ساده ای نیست، باید یک کارفرمای کانادایی شما رو بخواهد. مواردی رو هم که میان ارنج میکنن، یک کارفرمایی میاد چه دادی حالا جاب آفر میده و اون مسائل قانونی رو میداره، خیلی 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 ریسکی. و ضمن این که با صرف ویزای کار هم اگر وارد بشید، معنیش نیست که اقامت بگیرید. حداقل باید یک سال کار بکنید در یک سری مشاغلی که اون مشاغل از یک حدی به بالاترند. یعنی شما نمیتونید برید کشیر بشید یا برید گارسون رستوران بشید و بگید من یک سال کار کردم پس اقامت میخوام. نه. خب من برای تحصیل میخوام برم چیکار کنم؟ شما به education@parscanada.com که الان دوستان هم زیر مینویسن براتون ایمیل بزنید. خب بازار کار حسابدارها در ور بوده بکنه بدون داشتن مدرک کانادایی چطوره؟ یا الزاماً مدرک حسابداری از کانادا بگیرید؟ وضعیتشون بهتر از دیگران است. میتونن دورایی رو بگذرونن و حداقل بوکیپری بکنن و بوکیپر بشن، و اگر بخواین سی پی ای بشن، اون خیلی کار سختی هم نیست. اگر بخوایم برای مشاغلی مثل کابینت سازی درخواست بدیم، باز هم مدرک زبان نیاز داره. ما اینجا برای شغل شما درخواست نمیدید، اول باید مهاجرت کنید، بعد که اول اینجا مهاجرت کردید وقت میتونید حالا برید دنبال شغل کابینت سازی. ولی با اینکه من شغلم کابینت ساز هست، به شما اقامت نمیدن عزیزت. مرسن آیلتس 7 دارم، میخوام ببینم متو که این سوال تکراریه. فرم ارزیابی رو پر بکنید، آیلتس 7 تون هم توش بنویسید. نوشتن که حالا میگن که از طریق جاب آفر یه عده دارن اقدام میکنن. خب بعد ببینی که کدومشون نتیجه میگیره و به اقامت میرسه و معمولا اینها ارنجمنته، یعنی میان با یک کارفرمایی صحبت میکنن، جاب آفر رو میگیرن و بعد اینکه سرش به چه بالینی باشد معلوم نیست. در مورد برنامه خود اشتغالی هم گفتم توضیح بدی که توضیح دادم، نه و اثبات درآمدزایی اینها، اینا موردای موردی است، یعنی مورد کیس به کیس است، اینو کلی گفتن معنی نداره درش. و من فرم ارزیابی رو پر بکنید و یا اینکه ایمیل بزنید به info@pashkan.com بپرس بگید که آیا من هستم یا نیستم، یعنی آیا من الیجیبل هستم یا نیستم، بعد اون وقت بررسی میشه. خب بله، برای مدت خانوادم در کانادا زندگی کردم ولی من به خاطر کار در ایران هستم. خب اوکی، اینم آرش اگر اشتباه نکنم میگه که من و همسرم و پسرم سال گذشته کارت پی آر رو گرفتیم، در این مدت خانوادم در کانادا زندگی میکنم ولی من به خاطر این کار در ایران هستم، آیا با این شرط پس از چند سال راهی وجود دارد که بتوانم اقامتم را حفظ بکنم؟ شما در 5 سال بعد حداقل 2 سال رو در کانادا باشید، اگر نه اقامتتون در خطر خواهد بود. و اینکه من در ایران کار میکردم هم دلیل خوبی نیست، اگر 2 سال کمتر باشید اقامتتون رو دست میدید. میخوام برای کارشناسی برم رو گفتیم. بله بله، یه دوستی هم نوشته که من شنیدم با 240 میلیون میشه اقامت استان کبک رو گرفت، آیا این صحت دارد؟ اقامت کبک، اقامت کبک که نداریم، اقامت کاناداست از طریق برنامه کبک، چیزی برای فروش وجود ندارد. و نه، بهتون اشتباه گفتن، چنین چیزی نیست. شخصی که در روش اسکیل ورکر کبک پروفایل تشکیل داده و هنوز سابمیت نکرده یا میتواند ویزای توریستی بگیرد؟ شما وقتی پروفایل کبک رو باز کردید و سابمیت نکردید هنوز هیچ کاری نکردید. خب پروفایل کبک باز کردن هیچ کاری نیست، هیچ اتفاقی نیست، هیچ اقدامی هم نیست. حتی وقتی سابمیت هم میکنید عملا باز برای گرفتن ویزاهای دیگر هیچ اقدامی نکردید، چون شما درخواستتون رو تازه برای CSQ سابمیت کردید. حالا این درخواست بررسی بشه شما CSQ بدن ندن، هنوز برای اقامت درخواست نکردید. بنابراین این موضوعات رو دقت بکنید. خب چند دقیقه دیگه مونده از اینستاگرام، نمیتونم فکر کنم، فقط 2 دقیقه مونده. نوشتن 14 ماه از CSQ سرمایه‌گذاری کبک میذاره، الان منتظر مدیکال هستم، از طرفی هم نگران بچه‌ها هستم، آیا تا دو سه ماه آینده مدیکال من میاد؟ واقعا نمیتونم بهتون چیزی بگم آقای رضا، وقت قابل پاسخ نیست. آقای محمدی 84، آقای به غیر از سوابق بیمه یا سربرگ شرکتی که متعلق خودم هست و قرار دادم شاید به سوابق بیمه اضافه کرد، چجوری اضافه کنید؟ شما یا سابقه دارید یا ندارید، یا اون سابقه بیمه بوده یا نبوده. اضافه کردنش یعنی چی؟ اگر فرزندم در مدرسه کانادا برای ادامه تحصیل ثبت نام کنم میتونم اقامت دائم بگیرم؟ خیر، به هیچ وجه. این رو دفعه پیشم اعلام کردم، با گرفتن ویزای دانش آموزی برای بچه‌ها و با تحصیل بچه‌ها شما هیچ وقت نمیتونید اقامت بگیرید. این رو باز جز چیزایی است که در ایران دارن تبلیغ غلط میکنن و مردم رو گمراه میکنن. شما با گرفتن ویزای توریستی برای تحصیل خودتون یا تحصیل بچه‌ها و گرفتن ویزای تحصیلی برای خودتون یا بچه‌هاتون لزوماً اقامت نمیگیرید. حالا اگر برای ویزای تحصیلی برای خودتون گرفتید، درستون رو خوندید خودتون، ممکن است که روزنه هایی باز باشد، ولی صرف این که بچه شما در اینجا در مدرسه میره هیچ امکانی رو شما نمیدهد. سهل است که اگر بچه شما در اینجا دنیا هم بیاید، یعنی اینجا زایمان کنید، باز هم اقامت نمیگیرید. ممنونم که با ما همراه بودید. بچه های اینستاگرام قطع میشه و دوباره لایف میشیم، میتونید اونهایی که سوالاتشون رو تکرار نکردن و جواب نگرفتن، اگر که سوالتون رو تکرار کردید لطفا دیگه حتی اگر نشدید باز ننویسید، ولی در این حال میتونید دوباره برگردید و سوالتون رو مطرح کنید. توی فاصله برمیگردیم به فیسبوکی های عزیز که صبورانه منتظر بودند. تا کجا رو ما جواب داده بودیم؟ دسته گلان مشمز بدی کنم کجا؟ خیلی خوب، بله. خب نوشتن که ناز NGS نوشتن که شماره تلفنی هست که با شما بشه تماس بگیره، ایمیل یا شماره تلفن؟ بله، ایمیل ما من خواهش میکنم از دوستان که ایمیل ما رو اصلا زیر صفحه بگذارند info@parscanada.com رو، چون میبینم که وبسایت رو نوشتن ولی ایمیل رو ننوشتن. اون ایمیل اگر زیر اونجا باشه خیلی خوبه. بله، info@parscanada.com سوالتون رو میتونید مطرح کنید، با من تماس میگیرید. شهرام شهرامیان نوشته سلام مجدد، در صورتی که الان رو 8 ماه از مدیکالم گذشته میتونم با ویزای توریستی که دارم، که بله یعنی جوابتون رو دادم، آها نوشتن برم فردریکتون و از اونجا درخواست کنم که از طریق نماینده نیو برانزویک که در مجدد پیگیر شدن تا فدرال سریعتر جواب بدهد. وقتی در بررسی امنیتی باشید اونها هم که درخواست بدن هیچ خاصیتی ندارد. SOGH نوشته منظورم بیشتر این بود که بپرسم شما پرونده‌ای داشتید که بعد از یک سال اندی از مدیکال رد بشوند یا نه، اگر هست چقدر احتمال دارد؟ سوژه در چه ارتباطی بود؟ خب بله، ما داشته ایم که 24 ماه هم طول کشیده است، دقیقا به همین دلایلی که شما الان نگرانش هستید. خب مصطفی میگه سوال بنده رو جواب بدید. سوال شما هم یادم نیست آقا مصطفی، فقط گفتم که شما که موکل هستید لطف کنید و ایمیل بزنید و در برنامه زنده سوالتون رو مطرح نکنید. 40 روز چیزی نیست که از ویزای توریستی شما گذشته، الان 6 ماه هم هست. امیدوارم که جوابتون گرفته باشید آقای مصطفی خان. نوشتن که آیا این درست است که پرونده‌های ایرانی رو در مراحل بعد فدرال بیشتر از بقیه کشورها بیشتر از قبل طولانی رسیده می‌کنه؟ الان یه مدت طولانی تر شده است، ولی اینکه سیاستشون در ارتباط با ایران با بقیه کشورها فرق بکنه، طبیعتاً هر کشوری رو بر اساس یک معیارهایی ممکنه که بررسی بکنن به لحاظ امنیتی، که خب حالا داستان نیست. محمد ستوده نوشته برای سیتیزنشیپ وقتی 3 از 5 سال گذشته باشد، اگر قبل از 3 سال ایران بوده باشیم، سوی پیشنه تاریخ صدورش اهمیتی دارد؟ سوی پیشنه شما بس بگونه باشد که اگر زمانی که از ایران از اون به بعد، یعنی از زمان صدورش 1 ماه بعد از صدورش، اگر از ایران خارج شده باشه و دیگر به ایران برنگشته باشید، معتبر است، میتونید استفاده کنید. اگر ازش 1 سال گذشته باشه قبول میکنند. یعنی چی 1 سال ازش گذشته باشه؟ الان که 1 سال گذشته باشه که شما توی 3 سالی، شما بایستی که داشته باشیدش و از زمانی که اون رو گرفتید به ایران نرفته باشید، این پذیرفته است. حالا در مورد هر کشوری اینا ها، نه که فقط اینا. می‌خواستم سوال کنم اگر پدری تنها دارای 1 فرزند باشد و همسری نداشته باشد، تنها در ایران زندگی کند و دخترش در کانادا باشد، می‌تواند بر پدری تنهاش اقامت بگیرد؟ خب هر پدر و مادری چه تنها باشد چه تنها نباشد می‌شود اقامت گرفت. حالا اگر شرط اسپانسرشیپ رو نداره دخترتون و حالا میشه از HNC و اینها هم این کارایی کرد، کیس به کیس است. خب اگر با ویزای توریستی بیام و زیر 6 ماه در تورنتو بمانم، اینو شهرام گفته، با توجه که پرونده کارآفرینی استانی دارم در رسته پروندم در فدرال، نمره منفی منظور میشود؟ چه ربطی داره؟ اگر خانه در این مدت در تورنتو اجاره کنم چطور؟ نه هیچ اشکال خاصی ایجاد نمی کند. انترپرنور که بگه 2 سال از 5 سال در کانادا بوده باشد و شرطش رو پاس نکرده باشد، پیارش تمدید میشود. الان بحث شرط دیگه مطرح نیست، با توجه به اینکه مکانیسمی نیست که برن که وریفای بکنه شما شرط رو اجرا کردید یا نکردید، اون کار فدرال بود. فدرال هم با ترجمه که اصلا اون مجموعه رو بسته، الان بحث شرط مطرح نیست. و مصطفی هم که سپاسگزاری کرده، ممنونم از لطف شما. خب برمیگردیم به بچه اینستاگرامی که گفتیم قطع میکنیم و برمیگردیم. من میرم از آخر جواب میدم که از این به بعد دیگه سوالی نیاد که ما بتونیم به یک زمانی بالاخره تمام کنیم. آخرین سوال ما سجاد خواهد بود که حالا باز برمیگرم عقب و به سجاد که رسیدیم خداحافظی میکنیم از حضور شریف شما عزیزان. خب بعد میرسیم به مسعود، پرسیده برای گرفتن کلمه اخذ رو استفاده نکنید، کلمه عربی آب نکشیده، که در برابرش مکالمات فارسی زیبایی مثل دریافت داریم یا گرفتن رو داریم. برای گرفتن پذیرش در دوره مستر در کبک به زبان فرانسوی چه سطحی از زبان فرانسه لازمه؟ خب بستگی به دانشگاه داره، ولی دیگه کمتر از B2 باشید مشکل خواهید داشت برای کامیکیشن و فهم کلاستون. خب یک سوال انگلیسی هم داریم، اما سوال انگلیسی در اینستاگرام نداریم. When do you think OMP خوب نمیبینم select people with less than 435 چرس کنم نمیدونم، این قابل پیشبینی نیست، همچین سوالی پاسخ مشخص ندارد. امین میگه که امین عباسی نژاد میگه دانشجوی دکتری در مونترال از کی میتونن برای CSQ اپلای کنن؟ معمولا بعد از اینکه کورساشون تمام میشه، یعنی بس شما بعد نصف درستون رو تمام کرده باشه به درمونه اونه که بعد تز بدن، وقتی درستشون تمام میشه یه همچه امکانی برایشون وجود دارد و وارد تز میشن. جناب دادسیه نیستن برای آمدن از فدرال به کبک پروسه چگونه است؟ سوار اتوبوس میشین، از هر جای هر شهری به شهری میتونید بیایید. مثلا فدرال یه جایی نیست، بعد که بگه فدرال دولت فدرال کبک هم توشه و شما از استان سوالتون از استانه دیگه چجوری میشه اومد کبک؟ با اتوبوس، با قطار، با هواپیما، با همه روش ها میشه اومد، هیچ نکته خاصی نداره و من این وجود ندارد. خب منظورم این بود که اگر نتونم در 5 سال آن 2 سال رو در کانادا باشم و همسرم که تا موقع سیزن خواهد شد میتونم درخواست اقامت بدهد. این رو آرش پرسیده، آرش که میگفتش که در بچه رو فرستادم کانادا و خودم برگشتم ایران و دارم کار میکنم، صحبت از 2 سال در 5 سال بود. میگه حالا اگر نتونم 2 سال رو پر بکنم آیا همسرم میتونه برای من که تا موقع سیزن شده درخواست بده؟ اگر همسر شما زمانهایی رو در ایران بگذرونه بعد از اینکه سیدیدن شده با شما باشد، هم البته روی اون 2 سالتون حساب میشه. اما بله اگر تو اون موقع همسر شما باشد چنین چیزی ممکن هست. بله چرا که هم که گفتم اگر تو اون موقع همسر شما باشد، چون یه همچین داستانی که آقا بماند و بچه زن و بچهش اینجا باشند و برای یه مدت طولانی، خب یکی از عوامل حالا بلاز آماری هست که خیلی از خانواده ها جدا میشن. بنابراین اگر میخواید که خانوادتون حفظ بکنید، شاید این بهترین روش برای زندگیتون نباشد. یعنی میتونید در یه زمانی فکر میکنید که اقامت رو حالا تابعیت رو گرفتید ولی خانواده دیگه در جا بر جا نیست. این رو دوستان گفتم. مسعود میگه که با معدل 13 در کارشناسی مدرک عالی ثبت، بازم داره همون سوال رو مطرح میکنه. معدل 13 رو اصلا ما براش هیچ کاری نمیکنیم، اقدام نمیکنیم. معدل حداقل 14 باشه تا بتونید پذیرش بگیرید و متاسفانه نه. سجاد که قرار بود آخرین سوال ما باشد نوشتن که من برای برنامه من پروژه کبک سابمیت کردم، اگه الان برای ویزای تحصیلی اقدام کنم ممکن است با تست سابمیت که ویزای تحصیلی اجرا کنم؟ شما اصلا نباید راجع به این در برنامه در درخواست ویزاتون صحبت بکنید، چون در درخواست ویزای شما صحبت میکنه، سوال میکنه که برای اقامت اقدام کردید، یعنی برای ایمیگریشن اپلای کردید. درخواست شما در کبک و سابمیت پروندهتون در کبک درخواست ایمیگریشن و درخواست اقامت نیست، درخواست CSQ، درخواست گواهی استان کبک است. شما میتونید گواهی استان کبک رو بگیرید بذارید جیبتون، هیچ وقت درخواست اقامت ندید. برای این درخواست اون چیزی که سوال میکنه از شما اصلا دلیل نداره که شما سابمیت کبک رو مطرح بکنید در پروندهتون و جایی راجبش حرف بزنید. حالا از دوستانی که پروفایل باز میکنن نگران میشن، هیچ پروفایل که هیچ. حالا یک چند تا سوالات همینجوری میاد و من واقعا نمیدونم که تا کجا میتونم ادامه بدم، ولی یکی دو تا دیگه هم جواب میدیم. در باره ویز استارت اپ ویزا و ایده لطف میکنید توضیح بدید. استارت اپ ویزا فعلا به نظر من به یک شوخی شبیه و با شرطی که الان هست همچنان برنامه قابل اتکا و مناسبی نیست و شانس این کسی بتونه در استارت اپ به جایی برسه ماجراش خیلی 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 کمه. وقتتون روش تلف نکنید. و دوست و سال آخری که جواب میدم از سپهر میگه اول مارچ وقت مصاحبه سرمایه‌گذاری کبک داریم، یک ماه انگشت‌نگاری انجام دادیم. اگر به وقت مصاحبه نرسیم می‌کنه تقریبا زمان مصاحبه هست یا نه، با چه فاصله زمانی؟ بله، خب این سوال خوبیه، الان جوابتون رو میدم. این سجاد سوال بعدیش بوده ها، سوال شما جواب میدم یادتون نره. من ویزای توریستیم ریجکت شده، چند ماه بعد بهتره ویزای تحصیلی اقدام کنم؟ خب این آخرین سوال ما باشه، اجازه بدید من اول به سوال سپهر برسم. شما وقتی درخواست وقتی براتون وقت مصاحبه سرمایه‌گذاری کبک آمده است، اگر که تا زمانی که برای مصاحبتون تعیین شده ویزاتون صادر نشود، بعد مکاتبه کنید، وقت اون وقت رو کنسل میکنن و بعد وقتی ویزاتون رو گرفتید دوباره باید مکاتبه بکنید با اداره مهاجرت کبک و اداره مهاجرت کبک برای شما یه وقت جدیدی رو تعیین میکنه. خب ما این کیس رو داشتیم و کسی رو که حالا یعنی اتفاق داره دائم میفته، یعنی الان مصاحبه‌ای که ما در هفته آینده داریم الان اتفاقا بعد مکاتبه کنم چون ویزاش هم صادر نشده و دیگه نمیتونیم صبر بکنیم، بعد وقتش رو کنسل بکنم. مصاحبه های رو ما در برای فکر میکنم ژانویه اگر اشتباه نکنم یا دسامبر داشتیم که یکی دوتا مصاحبه بود که مال اون زمان بود که اون افراد ویزا نگرفتن و همون افراد یک ماه بعدش ویزا گرفتن و الان برای آوریل بهشون وقت دادن. برای من این وقت رو معمولا یکی دو ماه بعدش میدن، حالا خیلی قاعده یه دقیقی هم ندارد برای وقت مصاحبه کبک. این از این و بنابراین پس صبر بکنید ببینید چه میشود. اگر دیدید مثلا 10 روز مونده به مصاحبه، اعلام بکنید که ویزتون رو ندادن و اون ویزا رو و وقتتون رو کنسل میکنن، وقت جدید رو وقتی درخواست بکنید که ویزاتون صادر شد. و کسی که ویزای توریستیش ریجکت شده میگه که چند ماه بعد بهتره برای ویزای تحصیلی اقدام کنم. ببین وقتی ویزای ریجکت میشود، اینو ما به عنوان یک ویدیو مستقل هم میتونیم داشته باشیم، وقتی ویزایی ریجکت میشود بعد ببینیم که چرا ریجکت شده، چراش مهمه. حالا اولا این که بله این شانس که دوباره رد بشه و اینها همیشه هست و وقتی یه ویزای قبلا رد شده تمایل به رد دوباره در افسر خیلی بیشتره، چون اون حتما دلیلی داشته که رد کرده و اگر هیچ چم پیدا نکنه ممکنه که همون وضعیت افسر قبلی نظر افسر قبلی رو ادامه بده. اما بعد میگیم که چرا رد شده. وقتی میگیم چرا رد شده بایستی حالا ATIP بگیریم یا همون چیزی که بعضی میشن کپس، ببینیم که خب چی شده که رد شده، دقیقا درد افسر چی بوده، غیر از حالا اون نامه که بهتون میدن. اون نامه که میدن خیلی وقتا تیکاش اصلا بی ربطه و گاهی اوقات اشتباهه، ولی بعد دید پرونده الکترونیک رو دید و بعد از اینکه پرونده الکترونیک رو دید مشخص میگه چرا. اون چرای مهمه، یا پرپس آف ویزیت، این دلیل رفتن است که برای افسر جاره. خیلی وقتا فانده، حالا من در یکی دو تا پرونده دیدم که افسر اشتباه دیده، رقم رو اشتباه دیده، یعنی مثلا طرف پول داشته به اندازه کافی، اون حالا بعدش نمیشه پول کافی ندارد، اینقدر بیشتر تو حسابش نیست، ما رفتیم دیدیم که نبا اشتباه میکنه. خب این رو میشه برگردون. یا حالا یه وقتایی اشتباه هست در ارتباط با یکی از این سه تا فاکتور دیگه. فاکتور سوم که اینکه چقدر احتمال داره ایشون برگرده یا بماند، اون حالا خیلی قابل بحث واقعا نیست. اگر نمیشه گفته، حالا اینکه اگر افسر نمیشه که خب ایشون خانواده در ایران نداره و تمام فک و فامیلیش هم در کانادا هستن، برای تایز کاناداییش بیشتر از ایران هست و در ایران هم مجرد شغلم نداره، خونه هم به نامش نیست، خب چجوری میخوام استدلال بکنیم که آقا شما اشتباه میکنید، من خیلی وابستم به ایران با وجود اینکه تمام خانواده‌ام این برن. حالا اگر کسی بخواد دوره اقدام مجدد بکنه، بایستی که اقدامش با اقدام قبلی متفاوت باشه. نه اینکه اگر ویزای توریستی درخواست کرد بیاد بره ویزای تحصیلی اقدام کنه، نه، بایستی که تفاوتش، بعض وقتا میتونه این باشه ها، ولی لزوما این نیست، تفاوتی باید ایجاد بکنه بین اون درخواست قبلی و بعدیش. یعنی اگر پرپس آف ویزیتش ضعیف بوده، دلیل رفتنش دلیل قانع کننده ای نبوده، خب دلیل بهتر باید داشته باشه. اگه قرار بود قبلا بره دخترعمه پسر خالش رو ببینه، الان خب خواهرش رو ببینه خب فرق میکنه. اگر کسی به این دلیل رد شد که پولش کم بوده، مثلا 20 میلیون تومان تو حسابش بوده ولی الان میتونه با 200 میلیون تومان درخواست بده، خب الان یک فرقی وجود داره، حتی به شرط این که ایراد به فاندش گرفته باشن و بقیه چیز اوکی باشه. اگر کسی در مورد حالا اشتباه هم کرده، اشتباهی شده در مورد پروندهش، خب حالا اون اشتباه رو باید با ریکانسیدریشن یا درخواست تجدید نظر بهش پرداخت، که حالا دوستانی که اگر این مشکل رو پیدا میکنن حالا در یک چارچوب هایی ما میتونیم خدمتشون کمکشون بکنیم به لحاظ قانونی و حقوقی. خب این یک مطلب. مطلب باز قبل از اینکه جمع موضوع رو ببندم میخوام به عنوان ویدیو مستقل این رو بگم خدمت شما دوستان عزیزی، با ما تماس میگیرن که فکر میکنن از طریق خرید ملک میتونن اقامت بگیرن، چنین چیزی ممکن نیست. با خرید ملک شما نمیتونید در هیچ کجای کانادا اقامت بگیرید. دوستان دیگری هم هستن سوالشون این هست که اگر که تماس میگیرن برای ویزای دانش آموزی بچه‌هاشون، یعنی میگن من میخوام بچه‌مو بفرستم درس بخونه، ولی این رو در تقدیر و به صورت بدیهی باور کرده اند که وقتی بچه‌شون رو برای تحصیل میفرستن خودشون هم اقامت میگیرن دیگه طبیعتاً. این چیزیست که اونا فکر میکنن، درکه این درست نیست. شما وقتی بچه‌تون رو برای تحصیل میفرستید هیچ امیدی برای گرفتن اقامت نداشته باشید، اسیر آدمایی که میخوان از شما پولی رو بگیرن و امید واهی بهتون میدن رو گول اونها رو نخورید و اسیرشون نشید. با گرفتن ویزای تحصیلی برای فرزندان هیچ امیدی به گرفتن هیچ مدل اقامتی وجود ندارد. باز تذکر سومم رو هم بدم، اینکه به امید پناهندگی تشریف نیاورید. با ویزای موقت، ویزای دانشجویی و ویزای کار به هر ترتیبی که تشریف میارید، به امید اینکه بیاید اینجا و پناهنده بشوید نیایید، به خاطر اینکه مثلا اگه درخواست پناهندگیتون رو بدید خیلی زود رسیدگی میکنن، خیلی زود ردتون میکنن و کشور هم اخراجتون میکنن و به این سادگی هم دیگه کانادا رو نمیبینید. نکته ای که باید بدانید اینه که داستانهایی که میسازن برای افراد برای پناهندگی مال کسی است که جانش در خطر است، داستانهایی رو که افراد میسازن برای اینکه یک کسی پناهندگی بگیره، در 90-95% موارد داستانهای شناخته شده ایست برای اداره مهاجرت و کار نمی کنه. گوششون از این چیزها پر است. بنابراین وقت و پول زندگی خودتون رو صرف این ماجراها نکنید. بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. برای استفاده از خدمات کمپارس میتونید به دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، مونتریال، تورنتو و ونکوور با وقت قبلی مراجعه بکنید. تأکید میکنم با وقت قبلی. برای گرفتن خدمات در ایران حتما فرم ارزیابی ما رو پیش از رفتن تکمیل بکنید. باهاتون تماس میگیرن، دعوتتون میکنن، ضمن اینکه به طریق ایمیل هم به شما جواب میدیم. ممکن است اصلا الیجیبل یا واجد شرایط نباشید و وقتتون رو هم تلف نکنید. برای طرح سوالاتتون میتونید به وبلاگ من مراجعه بکنید، به camparsblog.com، یا به من ایمیل بزنید از طریق info@camparsblog.com یا parscanada.com، فرقی نمی کنه، همش یک جا میاد. و خواهش بزرگی که ازتون دارم اینه که در صفحات اجتماعی اگر من رو پیدا کردید، در شبکه‌های اجتماعی اگر من رو پیدا کردید، از اون طریق ایمیل مسیج نزنید، نه در واتساپ، نه در توییتر، نه در اینستاگرام، نه در تلگرام و نه در فیسبوک و نه در صفحات فیسبوکی شرکت‌های وابسته به کمپارس. لطف کنید در اونجاها درخواست یا سوالتون رو مطرح نکنید، چون من فرصت دیدن اونها رو ندارم. تنها مسیری که شما میتونید با من تماس بگیرید، ایمیل بزنید به info@parscanada.com. و اگر کسی حالا مشاوره میخواد، مشاوره وقت مشاوره امکان پذیر هست. فعلا تا ماه آوریل به دلیل مشغله شدیدی که ما داریم در این روزها، احتمالا تا ماه مارچ یا شاید آوریل، نمیدونم، دفتر باید ببینه، وقت حضوری نداریم. و وقتهای تلفنی این حالا به ندرت قابل تنظیم هست. فقط دلیلش این هست که من بسی به پرونده ها برسم و یک احتمال هم هست که مسافریت رو در پیش داشته باشه. برای این بسیار ممنونم از همراهی شما که با ما ایمیل میزنید و از روش های دیگر برای تماس و طرح سوالتون استفاده نمی کنید، و ولی همچنان میتونید مطالب ما رو در وبسایت parscanada.com ببینید. همه مقالات، ویدیوها همه در پارس کانادا و کن پارس هست. در کانال تلگرامی parscanada.com هم در خدمت شما هستیم. حتما عضو اون کانال بشید. بالای 26,000 نفر عضو داره و من خوشحال میشم که شما هم یکی از اعضای کانال ما باشید که بهتر ما با شما کانکت میشیم و بهتر میتونیم و از لطف شما در دیدن ویدیوهای ما بهره ببریم. بسیار ممنونم از اینکه همراه ما بودید. تا برنامه 75 ما اگر عمری بود در روز جمعه آینده ساعت 9 شب به وقت تهران و 9 صبح به وقت تورنتو در خدمت شما خواهیم بود و شما رو باز خواهیم دید. تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.